تفسیر آیات مشکله قرآن حکیم توسط استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. موضوع: بررسی علت تفاوت دیه زن و مرد. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعجل فاجعه
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه. خب عنایت دارید که بحث در تفسیر آیاتی که مربوط به حقوق و مقام زن بود، به ویژه اون آیاتی که مخالفین در صدد برآمدن تا ایراد و اشکال وارد کنن و بگویند در قرآن کریم آیاتی است که علی ظاهر بین خانم‌ها و آقایون تبعیض قائل شده، برخی از ارزش‌ها و مقامات و یا حقوق را برای خانم‌ها یا قائل نشده یا کمتر قائل شده است. من جمله از این آیات که مورد بحث بود که جلسه قبلم به پایان نیامد و مجبوریم ادامه‌شو این جلسه با هم بحث کنیم، آیه در خصوص قصاص و دیه بود. خب در قرآن کریم هم صحبت از قصاص به میان آمده و هم صحبت از دیه. البته در قرآن کریم، حالا آیهشو مجدداً میخونم، به صورت کلی اصل قصاص و دیه رو مطرح کرده، اما تفاوت قصاص و تفاوت دیه زن و مرد در قرآن صریح اشاره نشده، بلکه در روایات و سنت که در توضیح این آیات از شخص نبی اکرم و بقیه معصومین علیهم السلام به ما رسیده، این تفاوت‌ها هم ذکر شده. مثلا اگر در قرآن کریم اصل نماز ذکر شده، اما هیچ جا در قرآن نیومده صبح رو 2 رکعت بخونید، ظهر رو 4 رکعت بخونید، مغربتون 3 رکعت باشه، خب پیغمبر در سنتشون برای ما این رو توضیح دادن. در بحث قصاص و دیه همینطوره. البته گاهی سوالاتی رو افراد در زمان معصومین از معصومین علیهم السلام کرده اند که شما این مطلب رو که بیان می کنید از کجای قرآن استنباط کردید؟ اونها فرمودن همه اون چه که ما به شما میگیم از قرآن در میاریم، ولی چگونه از قرآن در میاریم اون علم امام رو میخواد. لذا نمونه هایی رو گاهی به ما گفتن که اگر بخوایم الان بریم سراغ اونها به این بحثمون نمیرسه، اجازه بدید من وارد نشم. برخی رو نمونه هاشو گفتم، مثلا مثل قضیه قطع دست دزد در زمان امام جواد علیه السلام که حضرت فرمودن از خود قرآن استنباط میکنیم که باید از انگشتان باشه. هیچ جای قرآن صریح نفرموده از انگشتان، ولی حضرت با ربط دادن آیات به یکدیگر موضوع رو بیان کردن. وقتی موضوع بیان شد دیگران هم که شنیدن گفتن عجب، الله اعلم و حیث یجعل و رسالته، خدا بهتر میدونه که رسالتشو کجا قرار بده. شما چگونه میتوانید از قرآن کریم این مطالب رو استنباط کنید؟ یا اگر ما مثلا در روایات شیعی من داریم که تمام اون چه که از علم و دانش و معرفتی که بشر در هر شأنی از شؤون پیدا کرده تا قبل از ظهور امام زمان علیه السلام 2 تا از 27 تاست، 25 تا این نسبته، حالا اشاره به خیلی از حرفا میتونه داشته باشه، بزرگان میدونن این 25 تا نسبت به 27 تاش رو بعد امام علیه السلام بعد از ظهور رو میکنن. خب خود اونها هم فرمودن ما هر چه داریم از قرآن داریم، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هر تر خشکی در این کتاب هست و ازش بیرون میکشیم. اگر الان ما بحثی که در روایات راجع به اختلاف دیه اومده یا اختلاف قصاص که انشالله این جلسه با هم بحث میکنیم، اگر از امام علیه السلام کسی بپرسه شما از کجای آیات در آوردید، اونا بیان میکنن. ولی برای ما که به عنوان مسلمان وقتی طبق دستور قرآن کریم فرموده است که باید مطیع پیغمبر بشید و پیغمبرم به ما فرموده باید بعد از من مطیع اهل البیت بشید، از نظر ما هر سنتی، هر روایتی، هر توضیحی که در ذیل هر آیه از پیغمبر یا 13 معصوم دیگر به ما رسیده باشد، برای ما میشه بحث قرآنی. حالا تفسیر قرآن، توضیح قرآن، تبیین قرآن، تو بحث فقهیش، تو بحث اخلاقیش، تو بحث اعتقادیش و هاکذا. خب حالا اونی که الان همه فرق اسلامی هم نسبت به این بحث مطرح کردن، بحث کردن، اینه که قصاص و دیه که قرآن مطرح میکنه. اول بگیم چیه؟ جلسه قبل خدمتون توضیح دادم، یک، قرآن کریم قتل نفس را، قتل نفس را، نفس مرد یا زن فرقی نمیکنه، قتل نفس، اگر نفسی را، انسانی را، چه مرد چه زن، انسان بخواد بکشه، این گناهی نابخشودنی و بسیار دارای عذاب اخروی دردناکی است. آیاتشو خوندم، دیدید. اما از اون جایی که اسلام دین منطقی است، اومده واقعیت‌ها رو بررسی کنه، ایدئالیستی حرف نزنه. ما تو مدینه فاضله، تو آسمان‌ها و تو عرش و یه جامعه‌ای که واقعیت‌ها رو در اون ندیده بگیریم که زندگی نمی‌کنیم. ما تو جامعه بشری داریم زندگی می‌کنیم. لذا در این جوامع بشری قتل رخ میده، هم به صورت قتل عمدی رخ میده، هم به صورت قتل خطایی. اسلام درسته که میگوید قتل زشت است، این صفات ناپسنده، انسان باید از آدم کشی دست برداره، ولی اگر بعضیا گوش نکردن این کارو کردن چی؟ چه کار باید کرد؟ اسلام اونجا هم براش پیشبینی کرده، میگه اولا کسانی که قتل میکنن شما دو دسته بکنید، قتل عمدی، قتل خطایی. اونی که عمدی یک انسان رو میکشه، او فرق میکنه تا کسی که بنا به آدم کشی نداشته. حالا یه موضوع جوری پیش اومده، مثلا در زمان ما موارد خیلی بسیاریش مثل بعضی تصادفات که خداوند انشالله کسی رو مبتلای به این گونه حوادث نکنه انشالله، یه بنده خدایی واقعا بدون اینکه کوچکترین انگیزه ای در زیر کردن یک انسان داشته باشه، یه جوری پیش اومد یه آدمی رفت زیر ماشینش و ای زیر کرد، کشت مثلا. یا داشت سنگی رو از جای میپروند، اتفاقا خورد تو سر یه بنده خدایی و اون انسان مرد. گاهی در این گونه موارد میگن قتل خطایی، این اشتباهن خطاان یه آدم رو کشت. گاهی هم نه، حتی مثلا فردی تو خونش خوابیده، دزد اومده، یه دفعه پا میشونه دزد خونشه، دفاع از جان و مال خود حق شرعی و قانونیشه، داره دفاع میکنه. در دفاع نمیخواد آدم رو بکشه، میخواد الان داد بزنه، همسایه ها بفهمن، بیان دزدو بگیرن، احیانا میخواد زنگ بزنه پلیس بیاد دزدو بگیره، ولی گلاویز میشه با دزد، مجبور میشه برای اینکه از خودش مثلا دفاع کنه دزد هول بده. حالا جایی هم قرار گرفتن، مثلا طبقه دومیه، تراسیه، پشت بامیه، هول میده طرف از بالا میفته پایین میمیره. اینم قتل عمدی نیست، قتل خطاییه. این فرد بنا نداشت آدم بکشه. حتی اگر شما مثلا به وجدانش، به روحیاتش نگاه کنید، ممکنه مدتی به هم بریزه. دیدید بعضی انسان‌ها خدایی نکرده یه نفر رو زیر کرده، 4-5 ماه زندگی عادی نداره. حتی ورثه اون مقتول عفو میکنن، میبخشن. این میگه من به خاطر ورثه مقتول نمیگم، من خودم پیش خودم ناراحتم، من چطور باعث شدم یه آدم مثلا کشته بشه. اینا که قصد آدم کشی ندارن، ولی حالا خطایی پیش اومده. اسلام چی میگه؟ اسلام میگه در اون مواردی که انسان‌ها عمدی میزنن کسی رو میکشن، باید یک انسان خیلی قسی القلب باشه، باید یک انسان خیلی از نظر رفتار انسانی به یه آلودگی هایی رسیده باشه که این حاضر بشه به راحتی یک انسان رو بکشه. شما یه گوسفند رو میخواید سر ببرید، سختتونه. یه مرغ رو میخواید ذبح کنید، یه مقدار عواطف و احساسات انسان مانع میشه. یک انسان رو آدم عمدی بخواد بگیره بکشه، خب هیچ عکس العمل نشون ندیم. هم در ایران ما شاهد بودیم، هم در کشورهای دیگر که در اثر این ارتباطات و وسایل ارتباطی عصر ما دیگه اطلاع پیدا کردن در این زمینه‌ها خیلی راحته. مگه در همین تهران ما خفاش شب پیدا نشد؟ خفاش شب چی بود؟ یه آدمی که چندین انسان رو کشته، با یک شیطنت خاصی سر راه بعضی بیچاره‌ها سبز می‌شد، توی مسیرهای تاریک، مسیرهای خلوت افراد رو سوار کنه ببره، بعد اینا رو بکشه. خب اینا یک نوع مردم آزاری و یک نوع به تعبیر علم جدید سادیسم، یک مشکلی دارن. حالا نمیخوام تبرئه کنم، میخوام بگم یعنی اینا یه آدمایی هن که به این راحتی از آدم کشی معلوم نیست دست بردارن. هیچی نگیم، باید یه فکری کرد. یا مواردی که من بعضی از اینها رو از توی جرائد بریدم، تو مجلات بریدم، نگه داشتم، گاهی مراجعی بینها منو اذیت میکنه. در همین امریکا چندی قبل، مگر تو جرائدم منعکس نشد، یه بنده خدایی نفر نوزدهم رو گیر افتاد که چجوری هم میکشت. دام میذاشت، اینا رو میبرد تو آپارتمانش، بعد با داروی بیهوشی اینا رو بیهوش میکرد، بعد تیکه تیکه میکرد تو فریزر میذاشت، میداد سگش بخوره. نوزدهمی رو گرفتن. آخه اینا رو که دیگه توی دنیای امروز دیده شده فراوان. یعنی یه انسانی که حاضر عمدی بزنه یک انسان رو بکشه، بعد بدن جسد یک انسان رو تیکه تیکه کنه تو فریزر بذاره مثلا. اسلام چی میگه؟ اسلام میگه اگر یک انسان در وادی آدم کشی افتاد، شما باید قصاص رو مطرح بکنید. منتها در قصاص نمیگه اگر ما میگیم قصاص کن، معناش اینه که اگر بازماندگان مقتول حاضرن بگذرن، از قصاص پایین نیایید. اون هم شرایطی داره که در فقه مطرح شده. اجازه بدید من اول آیه رو براتون بخونم، بعد بحث هایی که در رابطه با این آیه مطرح شده باز به اندازه‌ای که فرصت اجازه بده با هم بحث کنیم. در سوره مبارکه نساء آیه 92، آیه 93 رو ما جلسه قبل با هم اشاره کردیم. اون آیه‌ای بود که اگر کسی یک انسانی رو متعمدن بکشه، جزاش جهنم، مخلد در جهنم، غضب الهی شامل حالش میشه، لعنت الهی بر او خواهد بود، عذاب عظیم خواهد داشت، اونا بود. ولی آیه قبلش، آیه 92، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطئا. یه مؤمنی براش اینجوری نیست که بتونه یه مؤمن دیگر رو بکشه مگر از روی خطا. مؤمن مؤمن رو نمیکشه مگر از روی خطا، حالا یک مشکلی پیش اومده خطئا زده یه نفر رو کشته مثلا. و من قتل مؤمنا خطئا، اگر کسی به صورت خطئی زد کسی رو کشت، فتحریر رغبت مؤمنه، باید یک انسان مؤمنی رو آزاد کنه. یعنی یکی از کارهایی که میگه، حالا این خطئی زد کسی رو کشت، نمیخواست آدم بکشه، یه انسانی رو کشته، یه انسانی هم برده است، این به جهت این که یکی از کارهایی که میخواد انجام بده، حالا من که قصد آدم کشی نداشتم، ولی حالا که سر راه من قرار گرفت، پس بیام در آزاد کردن انسانهای دیگر سهمی داشته باشم. فتحریر و رغبت مؤمنه، یک انسانی رو آزاد کنه که یه مقداری آرامش وجدان پیدا کنه که کسی رو از بردگی در آورد. و دیتون مسلمتون الى اهله، و دیه بده، این دیه رو باید تسلیم کنه به اهل اون مقتول، که حالا باید توضیح میدم یعنی چی. الا ان یصدقو، مگر اینکه خود اهل اون مقتول، یعنی چی؟ صاحب دم، وارثان اون مقتول بخوان چی کار کنن؟ ببخشن، خودشون بگن ما دیه رو نمیخوایم. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ، حالا اگر این که زده کسی رو ولو خطئی کشته، از یه قومی هن که دشمن شما، با شما درگیرن، با شما جنگ دارن، در مقابل شما مسلمان ها ایستادن، دارن با شما درگیری درست میکنن. و هو مؤمنون، اما اون کسی که کشته شده مؤمنه، او آدم بدی نیست، قومشون قومی هن که با شما جنگ دارن، قوم قومی هن که در مقابل شما مردم ایستادن، با شما درگیری درست کردن، ولی این بنده خدا، بنده خدای مؤمنی بود، اینجا چه کار کنید؟ فتحریر و رغبت مؤمنه، بازم باید یک مؤمنی را آزاد کنه. و ان کان من قوم بینکم و بینهم، اینجا بخشی دیگه دیه نیست، تحریر رغبه، دیه رو دیگه نگو. حالا این چیه؟ از جمله مباحثی است که کار داریم. و این کان من قوم بینکم و بینهم میثاقون، حالا اگر با اون قومی که یه نفر از اون قوم به وسیله یکی از این افراد شماها به صورت خطئی کشته شد، یه پیمان نامه امضا کردید، یه قرارداد نوشتید، باید طبق اون قراردادتون عمل کنید. اونجا چیه؟ میثاقون فدیتون مسلمتون الى اهله و تحریر و رغبت مؤمنه، اینجا چون پیمان نامه دارید زیر پیمانتون نزنید. اگر تحریر رغبه است، اگر یه برده رو آزاد کردید، دیش هم باید بپردازید. فمن لم یجد، حالا اگر کسی در زمانی زندگی میکنه که برده نمیتونه پیدا کنه آزاد کنه، امکانی که یه برده پیدا کنه و در راه خدا آزاد کنه نشد، فصیام و شهرین متتابعین، دو ماه پشت سر هم روزه بگیره. یعنی اسلام یه راههایی گذاشته که انسان یه شستشوی درونی بده، اون حالتهایی که نکنه. مثلا ببینید، برخی شغلها در اسلام کراهت داره، حرام نیست، کراهت داره، من جمله قصابی، به این معنی که آدم مرتب سر گوسفند رو ببره، سر گاو رو ببره. میگه اگرم شما دارید قصابی میکنید، همیشه پشت سر هم سر حیوان شما نبرید، بذارید یه مدتی دیگران ببره. چرا؟ میگن اگر این ذبح حیوان، کشتن گوسفند، بریدن سر این حیوان، کم کم نکنه در انسانی کمی قساوت قلب درست کنه، انسان رو قسی القلب بار بیاره، انسان رو نسبت به بعضی حساسیت های عاطفی کمرنگ و بیتفاوت بکنه، برای این منظور میگن این مکروهه. حالا یه انسانی که بنده خدا قصد آدم کشی که نداشته، خطئی پیش اومده، به هر حال یک انسان به وسیله او کشته شده، میگه یا حالا اون دیه که بحثش هست، عرض میکنم در چه صورتی، چه شرایط که حالا بحث میکنیم، اگر شما نتونستید علاوه بر دیه باید برده آزاد کنید، حالا نمیتونید برده آزاد کنید، شرایطش ایجاب نمیکنه، دو ماه پی در پی روزه بگیرید. این دو ماه پی در پی روزه گرفتن یه حالت ارتباط معنوی با خدا برقرار کردن، این انسانی که نمیخواست آدم بکشه ولی به هر حال یه همچه کاری شده، اگر خدایی نکرده داره کم کم قصی میشه یا زمینه بیتفاوتی ایجاد میشه، با این کار کردنها جلوشو بگیره که علاج واقعه قبل از وقوع بشه. فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبتن من الله و کان الله علیما حکیما. این یه توبه به درگاه خداست. یعنی توبه فقط این نیست طرف حالا اشتباه هم کرد زد یه نفر کش، بعد بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، نگه میگه دو ماه برو روزه بگی، میتونی یه برده برو آزاد کن، گویا بنده خدایی حالا این مزاحه، مشروبات الکلی میخورد، بعد از آن که میگفتن میومد شیر آب باز میکرد، میگفت آب باید کر باشه، جریان داشته باشه، لب و دهنش میگرفت میگفت اللهم صل علی محمد و آل محمد استغفر الله ربی و اتوب الیه، حالا باید مثلا نماز خیال میکرد یه صلوات بفرسته و لب دهنش آب بکشه و یه استغفار بکنه، دیگه اثر سوء اون مشروب الکلی از بین میره. حرفا چیه؟ هر چیزی برای خودش حسابی داره. یا آقایی میگفت من توی جلسه صحبت میکردم، گفتم یه ذکری گرفتم، با اون ذکر یه مشکلی داشتم، مشکل من حل شد. گفت یه حاج آقایی که خیلی هم متمول و امکانات مالیش هم بالا بود به من مراجعه کرد، گفت حاج آقا این ذکر میشه به من بگی؟ گفت برای شما به جای این ذکر 100 تا گوسفند کشتن به فقرا دادنه. گفت شما ذکر بگی؟ گفت خب من پول ندارم، با ذکر حل میکنم، شما که پول داری گوسفند بکش بده به فقرا بزه حل بشه. آخه ما هر چیزی رو باید در جای خودش هم ببینیم. توبه که این نیست ما فقط بگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، توبه آدابی داره. لذا یکی از موارد توبه در پیشگاه خدا، ببینید آیه شریفه میگه، میگه اگه نمیتونی برده رو آزاد کنی دو ماه پی در پی روزه بگیر، عملا یه مقدار خودتو توی یک زحماتی بگذار، یه جنبه های معنوی رو در درون خود تقویت بکن. فصیام شهرین متتابعین توبتن من الله، این توبه است در پیشگاه الهی و کان الله علیما حکیما. خب اینجا صحبت از قتل خطاییه، پس در قتل خطایی بحث دیه مطرح شد، برده آزاد کردن مطرح شد، یا دو ماه روزه گرفتن به صورت کلی. حالا این مرد باشد زن باشد، مرد مرد رو بزنه بکشه، مرد زن رو بزنه بکشه، زن مرد رو بزنه، ایناش در اینجا هیچی نگفته. همین مقدار تو این آیه داشته باشید. بیایم در آیه شریفه 178 سوره بقره، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. در اونجا کلمه قصاص نبود. دقت بفرمایید چی عرض میکنم. در آیه ای که قتل خطعی رو مطرح میکرد قصاص مطرح نبود، دیه بود و تحریر رقبه، که تحریر رقبه اگه شرایطش نباشه دو ماه پشت سر هم روزه گرفتن، اینو داشته باشید. اما در آیه شریفه 178 سوره بقره، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، بر شما قصاص مقرر شد، لازم شد، واجب شد، نوشته شد. فی القتل الحر بالحر، اگر آزاده آزاده رو کشته، قصاص برای اون مقتول آزاد از یک آزاد باید قصاص بشه. یعنی نگیم مثلا یه آزادی رو کشته بعد هنوز بردهداری هم از بین نرفته، بگیم به جاش یکی از برده‌ها رو میدیم قصاص کنیم، میگه نه، این آزاد که آزاد رو کشته این آزاد باید قصاص بشه. ولی عبد و بالعبد، حالا عبدی زده عبدی رو کشته، اگر قصاصه باید این عبد قصاص بشه، نمیشه مثلا مولاش یا فرض کنید که یه آزاد جاش قصاص بشه. ولی انسا بالانسا، زنی زده زنی رو کشته، شوهرش بگه به جای زنم منو بکشید، پسرش بیاد بگه به جای این خانم منو بکشید، نه، اگر این زن زده اون زن رو کشته باید زن قصاص بشه. فمن افی له من اخیه شیئون فتباع بالمعروف. حالا اگر کسی خواست عفو کنه، قصاص نکنه، اینجا توضیح ندادا، فقط همین کلیشو دارم عرض میکنم، اگر کسی خواست عفو کنه، میگه نمیخوام قصاص کنم، میخوام این رو ببخشم، میگه خب همونی که ما تو عرف خودمونم میگیم لذتی که در عفو است در انتقام نیست، میگه فتباع بالمعروف، خیلی کار خوبی داره میکنه، ولی باید یه برخورد خوبی هم داشته باشه. حالا که شما دیدید یه فردی زده کسی رو کشته، صاحبان دم میان عفو میکنن، شما هم در قبالشون باید یه برخوردی داشته باشید، برخورد معروفی خوب، امر معروف یعنی امر خوبی ها، امر به ارزش ها. و ادا اون الیه، ادا کنید، دیه بدید به طرفشون، به احسان، به خوبی. ذالک تخفیف من ربکم، این یه تخفیفیه که خدا برای شماها قرار داده که میشه به جای قصاص دیم قرار بگیره، البته در صورتی که وارثان دم عفو بکنن. در اولی اصلا قصاص نیست، از همون اول دیه است، اما در اینجا چیه؟ قصاص است. اگر صاحبان دم عفو کنن، قصاص تبدیل به دیه میشود. تخفیف من ربکم و رحمتون، یه رحمتی است از طرف خدا که یه پایانی برای شماها گذاشته. فمن اعتدا بعد ذلک فله عذاب علیم، اما اگر بعد از همین حرفا باز کسی بخواد تعدی بکنه و بدی و زشتی و ناروایی داشته باشه، دیگه عذاب سختی براش خواهد بود. خب پس قصاص داریم، دیه داریم. قصاص کجاست، دیه کجاست؟ اونجایی که دیه مطرح کرد قصاص رو مطرح نکرد، خودش توضیح داد قتل قتل خطایی باشه، اما اگر قتل خطایی نبود، عمدی بود، بله باید قصاص کرد. یه بحث اینه، چون اینو قبلا هم توضیح دادیم زمانی که آیات قصاص رو بحث میکردیم نسبتا مفصل، الان فقط یادآوری میکنم. اگر کسی بیاد دلش به حال حقوق بشر بسوزه، آقا یه آدم رو نباید کشت، انسان است، اصولا کسانی هم این حرفا رو میزنن که خیلی راحت آدم میکشن، خیلی راحت جنگا رو راه میندازن، خیلی راحت آسیابای خون راه انداختن، اونا بیشتر این حرفا رو میزنن. ولی اگر بیان بگن آقا قرآن کتاب رحمت است، خدایی که قرآن معرفی میکنه بسم الله الرحمن الرحیم، این همه از رحمت خدا مطرح کرده، پس چرا گفته قصاص؟ یه توضیح مختصر عرض کرده. خب فاش شبا پیدا نشن، مثل اون آقا پیدا نشه که 19 نفر رو بکشه، تازه 19 همی گیر میفته، اگر گیر نمیفته تا 190 نفرش هم معلوم نیست که ابایی داشته باشه. انسانو بکشه بعد تیکه تیکه کنه بذاره تو فریزرش بده سگاش بخورن، خب بشری که داره به این راحتی قطعی نه، عمدی داره میزنه آدم میکشه، میگه نه خیر، اگر وارث دم بخواد میتونه قصاص بکنه، برای اینکه انسانها یاد نگیرن راحت آدم بکشن. این بحثش قبلا شده. ولی اسلام اومده میگه که خب حالا اگر یک انسانی زد کسی رو کشت، اول بیایم در قصاصش. جزئیات تو حدیث اومده، اشکالی که میکنن به این جزئیات اشکال میکنن. اگر مردی زد مردی رو کشت، وارثان این مقتول میتونن این مرد رو قصاص کنن؟ اگر این مرد وارثان بگن ما میبخشیم، قصاص نمیکنیم، ولی دیه این فرد رو که مقداری معین شده در شرع باید بگیرن به وارثانی مقتول بدن. حالا اگر زنی زد زنی رو کشت، میتونن این زن رو قصاص کنن؟ میتونن وارثان این مقتول این زن رو عفو کنن، دیه این زن رو بگیرن به وارثان این زن بدن؟ دیه زن با اون مقداری که برای مرد معین شده نصف میشه. مثلا میگم اگر اون 100,000 تومانی میشه 50,000 تومان، اگه اون 10 میلیون تومانی میشه 5 میلیون تومان. اینجا یه چی شد؟ چرا برای آقایون 10 میلیون تومان، برای خانوما 5 میلیون تومان؟ چرا نصف شد؟ حالا عرض میکنم، یکیش همینه. اگر مردی زد زنی رو کشت، چهار حالت دیگه، مرد رو کشت که توضیح دادم، زن رو کشت توضیح دادم، مرد زد زن رو کشت، میگن اینجا مرد را قصاص نکنید. اگر وارثان زن میخوان مرد قصاص بشه، باید نصف دیه مرد را به وارثان اون مرد بپردازن، مردو بکشن. دقت کردی چی شد؟ اینم از اون جاییست میگن پس چرا؟ خوب دقت کنید، اگر مرد مردی رو کشت قصاص میکنن یا دیه میگیرن، اگر مردی زد زنی رو کشت، این مرد را یا نباید بکشن، اگه نکشتن باید دیه این زن که نصف دیه مرده به بازمونده هاش بدن، اگر خواستن بکشن نصف دیه این مرد را باید به وارثان این مرد بپردازن. میگه تا اینجا دو تا فرق شد، یکی این که اگه زن زنی رو بکشه نصف دیه است اگه قصاص نکنن، یکی اگه مرد زنی رو بکشه در صورتی مرد رو میکشن که تازه نصف دیه هم به بچه های اون مرد بدن. چرا اسلام فرق گذاشته؟ سه، یک خانمی زد یک آقا رو کشت. این خانم رو میتونن قصاص کنن؟ و اگر نخواستن قصاص کنن عفو کردن، دیه‌ای که باید بدن دیه مرد دیگه، مرد کامله. میگه اینجا هم که فرق کرد. پس سه جا تا اینجا شد فرق. این یک. در موردی که دیه باید بدن، قتل چیه؟ قطعی. در قتل قطعی که فقط دیه است، که دیگه اصلا قصاص نیست. اونجا هم اختلاف مثل همینه. بگم بعد توضیحشو بگم. میگن اگر یک آقایی خطایی زد یه آقایی رو کشت، قصاص نمیشه کرد چون خطاییه. دیه کامل یه مرد رو فقط باید بده. یه خانمی زد یه خانمی رو کشت، خطایی، بازم دیه یک خانم رو میدن که نصف آقاست، پس اینجا نصف شد. یک آقایی خطایی زد خانم رو کشت، چون قصاص نیست دیه است، باید نصف دیه رو بدن. یه خانمی زد یه آقایی رو کشت، اینجا هم باید دیه‌ای که باید بدن دیه کامل باید بدن. پس تفاوت در پرداخت، اونجایی که قصاص که هیچ، اونجایی که قصاص تبدیل به دیه میشه، مثل دیه‌ای که در قتل خطعی هست. چرا مقدارش فرق میکنه؟ جواب دقت بفرمایید. همه این مقدمات رو گفتیم برای اینجا. اشکالی که مخالفین میکنن چیه؟ به زن توهین شده است، زن رو به اندازه مرد ارزش بلاش قائل نیستن، دیه زن رو نصف مرد قرار دادن، اگر بخوان قصاص بکنن باید تازه یه دیه هم نصف دیه مرد رو به وارثان قاتل مرد بپردازن. حالا بیا ببینید چه قلم فرسایی ها که نکردن و چه فوش هایی که اینجا به قرآن و اسلام ندادن. جواب یک، آقا جلسه قبل یه اشاره کردم این جلسه داخترش میکنم. جلسه قبل گفتم قرآن نمیگوید عالم از جاهل بالاتره. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ قرآن میگه مجاهد فی سبیل الله از قائد خیلی بالاتره. فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما. قرآن میگه یک با تقوا با بقیه قابل مقایسه نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حالا دیه یک عالم، یک متقی، یک مجاهد فی سبیل الله با یک انسان عادی معمولی نماز نخون یکسانه یا فرق داره؟ یکسانه که. پس اونجا یعنی قرآن میخواد بگه اون بالا، اصلا دیه بهای انسان نیست. میخوام داغتر کنم چیه؟ امیر المؤمنین علیه السلام ابن ملجم، آقا این دو انسان در فرهنگ اسلامی اول شیعی و در فرهنگ بشریت قابل مقایسه. یکی انسانی که جز کمال و ارزش در او چیز دیگه نمیبینید، یکی انسانی که اشغل اشقیاس. مگر حضرت نفرمودن فرزندانم اگر من زنده موندم خودم میدونم، ولی اگر من از دنیا رفتم قصاص، یه ضربت به من زده یه ضربت بزنید. یعنی در قبال شهادت علی ابن ابی طالب که یه نفره، چند نفر رو نمیشه کشت، باید یه نفر رو بکشن. یعنی یه نفر در قبال یه نفر، یعنی این دوتا یه نفر یکسانن؟ کی هم چه حرفی زده؟ بحث بهانیست اصلا. حالا شاهدی که تو آیه میارم، ببینید یه شاهد دیگه همینجا براتون ذکر کنم. تو آیه سوره نساء چی گفتیم؟ گفت اگر شما یک مؤمنی را خطعی کشتید از قومی بود که با شما دشمنی دارن، اونجا تحریر رقبه انجام بدید یا دو ماه روزه رو بگیرید، ولی دیه ندید. چرا؟ چون دیه یک مال است، یک پول است، برای کسی که از دنیا میره به بازموندگانش کمک مالی شده باشه. اگه نیاز دارن که خودشون مصرف کنن، اگر نیاز ندارن به خیرات و مبرات برسونن. و اگر این فرد مقتول از قومی است که با شما دشمنی دارن، تقویت بنیه مالی مخالفینتون رو نکنید، لذا دیه نباید بدید. ببینید پس دیه دادن اصلا جنبه فقط تقویت مالیه، نه شخصیتی. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. و به همین دلیل میگه حالا اگر اون کسی که کشته شده ولو از قومی است که عدو شما، آیه رو خوندم دیگه یادتونه دیگه، آیه رو تکرار نکنم، ولو از قومی است که عدو شما هستن، اما پیمان نامه امضا کردید، انسان باید به قراردادش احترام بگیرید. اینجا بدید پولا، چون قرارداد امضا کردید زیر قرارداد نزنید. ولی اگر قرارداد ندارید، یه قومی هم که با شما درگیرن میخوان شما رو اذیت کنن، شما هم الان بخواید دیه بهشون بدید، کمک مالی بهشون کردید، این کمک مالی رو نکنید. ببینید بعضی دستورات دینی با توجه به شرایطی، من یه خاطره از خودم تو مدینه براتون نقل کنم، مال خیلی قبله. خب پپسی در ایران و در خیلی جاهای دنیا میدونید که امتیازش مال صهیونیستاست. تو ایران هم به ما میگفتن آقا پپسی نخورید، که این مثلا از هر شیشه ای اون زمانی که مثلا من یادم میاد 5 ریال بود، میگفتن 2 ریالش برای تبلیغات صهیونیستی و کمک به اسرائیل میره. خب فقها فتوا داده بودن پپسی نباید خورد. ما مدینه بودیم، هوام خیلی گرم بود، اومدیم از مسجد النبی در بیایم، کسی همراه ما بود، به اون فصلی که نوشابه های نوشیدنی های خنک میفروخت پرسیدیم که نوشابه خنک چیزی داری؟ گفت پپسی دارم. اون بغل دستی ما یکی از همین ایرانی ها بود، گفت پپسی که حرامه. عرب مسخره کرد، گفت این ایرانی ها معلوم نیست که چی میگن، خب مگه این پپسی که تو این شیشه است با اون یکی نوشابه چه فرق داره؟ گفتم عزیز من، ذات این مایه نجس نیست، حرام نیست، این مشروب الکلی نیست، به جهت یک عارضه خاصی که پیش اومده این امتیازش داره میره تو جیب دیگران. براش که توضیح دادم اتفاقا خوشم اومد، گفت عجب، من اینو نمیدونستم. دقت کنید آیه قرآن، اگر کسی که عدو شماست، حالا قدرت نداشته باشیم یه بحثیه، کسی که عدو شماست اگر شما خطعی کشتی، نه عمدی، خطعی کشتی، تحریر رقبه بکن که اصلاح درونی بدی، 2 ماه روزه رو بگیر اگه تحریر رقبه نمیتونی، ولی پول نده، نذار دشمنان بشریت و اسلام تقویت بشن. اما اگر قرارداد با اینا امضا کردی بده، خود این شاهد بر چیه؟ که آقا پرداخت دیه به عنوان یک کمک مالیه، نه به عنوان بها. دقت بفرمایید چی عرض میکنم. اگر شما دارید از دید قرآن مطرح میکنید، قرآن گفته قصاص، قرآن گفته دیه، و در روایات توضیح داده تفاوت را، اشکال میکنید مبنای قرآن هم دقت کنید. مبنای قرآن چیه؟ قرآن میگه هیچ 2 انسانی را بر مبنای دیهشون نسنجید. یک عالم با تقوای مجاهد فی سبیل الله با یک انسان گناهکار معمولی دیهش یکسانه. این دلیل همسانی اینا نیست، برتری او جای خودش محفوظ. حالا اگر دیه زن و مرد فرق داره، مثل ارث زن و مرد که فرق داره، توضیحش رو عرض میکنم، آیا چون دیه فرق دارد شخصیت فرق دارد؟ اگر بحثی که الان در ابن ملجم مطرح میکنیم با حضرت، دیه شون مثلا یکسانه یا قصاص یکسانه، یعنی اینا یکسانن، کجا اسلام اون حرفی زده؟ اما دیه چیه؟ میگه این آقا اگر الان کشته شد، شما بخواید دیه بدی، قصاص تبدیل به دیه بکنی، یا خطعی میخواید دیه بکنی، علل قاعده نان آور خانواده ها مرد ها هستن، علل قاعده هزینه در فرهنگ اسلامی، عرض میکنم من یه خاطره باز یکی دیگه خدمتتون بگم. اوپسالا یه شهر دانشگاهی است در سوئد، با پایتخت سوئد که استکهلم 60 خورده کیلومتر فاصله داره. ما با بعضی از دوستان دانشگاهی سری به دانشکده زبانهای فارسی اپسالا می‌خواستیم بزنیم، رفتیم سر کلاس هم نشستیم سیستم تدریس فارسیشون هم ببینیم چگونه است. بعد که از دانشگاه در اومدیم، بغل دانشگاه یک موزه خیلی بزرگی است که یکی از چیزهای جالبی هم که تو اون موزه بنده دیدم، این از خاطرات من حدود 10 سال قبل، یکی از چیزهای جالبی که اونجا دیدم، یه اتاقی بود، این اتاق مثلا 5 متر در فرض کنید 6 متر 7 متر دقیق نمیدونم، این اتاق گردتاگردش نرده داشت. داخل اتاق یک گاف صندوقی بود که این گاف صندوق درش قفل بود. این گاف صندوق هم داخل یک قفسه مثل این زندانهای کذایی که گردتاگرد. انجیل قبل از اسلام داخل این گاف صندوق بود. توی موزه. گفتم چرا اینقدر قفل و زنجیر و نرده؟ گفت کسی حق نداره باز کنه توشو ببینه. چون مال قبل از اسلام خیلی چیزا توشه، تورات تا انجیل تحریفی حالا فرق داره. هر چی ما اونجا بالا پایین زدیم، گفت چی داری میگی، قدرتمندا کسی توان نداره اینجا نزدیک بشه. اونجا رئیس این موزه خانومی بود، یک فردی ایرانی هم در اونجا سمت خیلی بالایی داشت. ایشون به ما گفت که بد نیست با این خانومی که رئیس این موزه است یه نشستی داشته باشیم، چون بریم ما 2-3 نفر بودیم. رفتیم با این خانم یه نشستی که داشتیم، از جمله مطالبی که این خانم گفت برای من خیلی جالب بود اینه. گفت من راجع به اسلام مطالعاتی دارم، حالا 10 سال قبل و حالا خیلی فرق کرده. گفت من راجع به اسلام مطالعاتی دارم، خیلی اسلام رو میکوبن، از کردم 10 سال قبل، حالا که دیگه مخصوصا راجع به حقوق زن، ولی من به عنوان یک زن تحصیل کرده سعودی دارم میگم هیچ مکتبی به اندازه اسلام به زن احترام نگذاشته. منو میبینید تحصیلاتم اینه، مدارکم اینه، ولی تا خودم کار نکنم امکان زندگی کردن نیست. اما یک زن در فرهنگ اسلامی هر چه ثروتمندم باشه وظیفه شوهرشه که تأمینش کنه. این چقدر احترامی که اسلام به زن گذاشته، خدا شاهده. این خانم رئیس موزه اپسالا به من میگفت، میگفت اسلام چقدر برای زن ارزش قائل شده. میگه زن اگه میلیاردر هم باشه، خب مال خودش، حالا بله اخلاقی عمل میکنن یه بحث دیگریه، ولی زن به محضی که بله گفت عقد مرد در اومد، جز در مورد ناشزه که بحثش هم گفتیم، نفقش به عهده شوهره، مسکنش به عهده شوهره. خب حالا وقتی این مرد نان آوره، اگر یه مردی کشته شده حالا میخوان دیه بدن، علل قاعده باید یه مقداری بیشتر باشه که اون بازمونده هاش از این مبلغ. میگه اگر این خانم بود، خانم که این خرجا چیزش نیست، از اون طرف هم برای اینکه افراد فکر نکنن میتونن حالا خانم ها رو هم زیر کنن ردشن، که اینجا نه خیر، باید یه مقداری بپردازن. این مثل ارث زن و مرد که نصف شده. میگه اگر پدری از دنیا رفت ارث باقی گذاشت، خب این دختر خانم یا شوهر کرده یا نکرده. اگر شوهر کرده، نفقش با شوهرشه، مسکنش با شوهرشه، مداواش با شوهرشه، خب یه چیز اضافی هم از پدر در اختیار این قرار میگیره. اگرم شوهر نکرده که خرج بقیه به عهده‌اش نیست. استثناء رو کار ندارم، اما ممکنه کسی بگه خب یه خانومی نان‌آور خونه است. این سوال کسی میکنه، اصلا در اسلام وظیفه نان‌آوری به عهده خانومه؟ نه. من اگه بشه یه وقت وارد این بحث میشم. روایت داریم امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران حکومتشون تو کوفه، دقت کنید چی عرض میکنم، اسلامو من دارم دفاع میکنم، نه هر کاری که بنده انجام میدم شما بخواید اینو دفاع کنید، من اسلامو میگم. امیرالمؤمنین علیه السلام تو کوفه یه پیرمرد یهودی رو دیدن داره گدایی میکنه، سندش هم قویه، قویه حدیث. حضرت فرمودن این پیرمرد چرا گدایی میکنه؟ گفتن تا جوان بود کار میکرد، ولی حالا پیر نمیتونه کار کنه. فرمود تا جوان بود برای این جامعه کار کرد، حالا که پیر شده باید گدایی کنه، وظیفه بیت المال تأمینش کنه. فرمود این پیرمرد رو ببرید سر زندگیش، از بیت المال اینقدر هر ماه بهش بدید، بذارید تأمین بشه. شخصی در مدینه اومد خدمت امام باقر علیه السلام، دقت کنید اسلام چی میگه. گفت آقا تو کوچه‌ای که ما هستیم، حالا مدینه تا مکه فرق داره، ایران تا مکه، ولی در این حال زمان امام باقره با اسب شتره، یه خرجی داره. آقا تو کوچه ای که ما هستیم، این تعدادی که ساکنن همشون رفتن مکه اومدن حاجی شدن، فقط یک خانواره که امکانات مالی نداره بره مکه، من احساس میکنم احساس حقارت میکنه تو این کوچه. حضرت فرمود از زکات و اگر هم به غیرتش برمیخوره یا تحقیر میشه، نفهم زکاته، به عنوان هدیه از زکات بهش بدید بره مکه و برگرده. اسلام میگه باید مردم تأمین بشن. حالا اگر یک خانومی مشکلاتی براش پیش اومده، زندگیش تأمین نیست، اگر اسلام باشد بیت المال باید این خانم رو تأمین کنه. به عهده خیرین جامعه است که این افراد رو زیر پوشش ببرن. اینا بحثای مفصل خودشو داره، ولی روال اسلامی اینه. میگه نوناور خانواده زن نیست، نوناور خانواده مرده. از این جهتم وقتی بحث مالی میشود، میگه یه مقداری به مردها کمک بدید که بتونن مثلا به خانواده ها بیشتر برسن. دقت کنید چی عرض میکنم، اگر میزان مالی در دیه دلیل بر رجحان شخصیت بود، پس یک مجاهد، یک متقی، یک عالم که قرآن میگه برتر است، باید دیش برتر باشه، هم چیزی نیست. او یه انسان، اونم یه دیگه، فقط در رابطه با شرایط اجتماعی جامعه است. این کجا تحقیر خانمه؟ چرا نمیگی در اسلام میگه زن باید تأمین باشد، زن باید نفقش رو بدن، زن باید آرامش روحی داشته باشه، زن باید امکانات زندگی شوهر اگر میتواند، ببینید، اگر میتواند رفاه زن و بچهش رو فراهم کنه، نمی کند، او گناه بسیار عظیمی مرتکب شده. یه آقایی میگفت آقا من خیلی به زن و بچه‌ام میرسم، پنیر رو میذارم تو شیشه، میگم لقمتون رو بزنید به این شیشه. یه روزم میخواستم برم بیرون، توی اون قفسه گذاشته بودم، یادم رفته بود درش رو باز بذارم. اینا اومدن گفتن که امروز این شیشه رو گذاشته بودی تو کمد آشپزخونه، درش قفل بود. گفت چقدر شما اهل اسرافید. خب یه روز الان میماریدید به در قفسه میخوردید. امام سجاد علیه السلام دامن عباشون این برخوردار رو بگیم، اسلام برای زن و خانواده چی گفته، بعد این بر دیگر هم بگید. تو دامنشون خرید کرده بودن برای خونه، تو راه می اومدن شخصی به امام سجاد رسید. آقا چیه؟ فرمود خرید برای خانواده کرده. آقا در شأن شما هست؟ فرمود کسی که در مسیر خانوادش تلاش میکنه کل مجاهد فی سبیل الله، مثل مجاهد فی سبیل الله است. کل مجاهد فی سبیل الله یعنی آقا که عرق میریزی زن و بچه در رفاه باشن، آقا که زحمت میکشید امکانات زندگی رو برای زن و بچه‌تون، شما مجاهدت فی سبیل الله دارید میکنید. این از اون طرف وظیفه شماست که خانم آرامش داشته باشه، بتونه مدیره منزل باشه، بتونه مربی فرزندان باشه، بتونه مادر لایقی باشه. آقا امروزه هم تو ممالک پیشرفته به این نتیجه رسیدن برای قاضی حقوق معین نکنید. یعنی چی؟ بذارید تأمین باشه، آسایش خاطر داشته باشه، که نکنه مشکل مالی وادار کنه در قضاوت که بحث ارض مردم، خون مردم، آبروی مردمه، یه وقت نکنه خدایی نکرده بی احتیاطی بکنه. خب آرامشی که یه قاضی در قضاوت میخواد داشته باشه، آرامشی که یک مادر در تربیت باید داشته باشه، چقدر مهمه. وای که از اسلام چقدر ما دور شدیم، وای که از اسلام چقدر ما دور شدیم. بعدم میایم میگیم که مدینه فاضله اسلامی کو؟ کدوم اسلام؟ اسلام میگه باید زن آرامش خاطر داشته باشه، بیایم یه زمینه هایی برای تعالی روحی زن فراهم بکنیم که زنم با آرامش بتونه نسل اونچنانی تربیت بکنه. لذا این وظیفه رو گذاشته رو شونه آقا. حالا اگر دیه پیش اومد، آقا زده خانم رو کشته، اگر بخوان اینجا عمدی باشه، میگن آقا رو قصاص نکنید. اگر میخواد قصاص کنید، نصف دیه آقا رو ورثه این مقتوله بدن. چرا؟ برای که یه انسان داره کشته میشه که نان‌آور یه عده‌ایه. تشبیه من قشنگ نیست، خودم میدونم قشنگ نیست، ولی چون تقریب ذهنه میگم. شما یه وقتایی دیدید آدمایی که عاطفه دارن یه مقداری برخورد عاطفی تری میکنن. مثلا یه گنجش که خیلی قشنگی، یه کبوتر خیلی زیبایی، لانه ای داره، 4-5 تا جوجه داره، الان اومده راحت تو خونه میتونه بگیره، میگه تو رو خدا آزاد کنیم، بچه هاش الان گرسنن منتظر غذاشن. این برخورد عاطفی نیست که میتونه الان این کبوتر رو بگیره زندانی کنه تو قفس خودش. میگه این چند تا بچه داره، باید بره به اونها نون بده، مثلا دونه ببره براشون. میگه حالا این آقا درست قتل عمدی کرده، زن و بچهش چی گناهی کردن؟ زن و بچه که مقصر نیستن. حالا اگر این انسان رو بخوایم قصاص کنیم بکشیم، یک نان‌آور از یک خانواده از بین میره، پس لااقل نصف دیه‌ش رو بدید. نه، پس وادار کنید او به شما دیه بده. اگر او میماند، خب بالاخره مرد میره کار میکنه، دیه شما رو میده، برای زن و بچه‌ش هم در میاره. نه، شما حق داری قصاص کنی، خب پس نصف دیه بده، بذار زن و بچه او گرسنه نمونه. تازه داره لطف به زن و بچه او میکنه، او که داره میمیره. این لطف زن و بچه است. یعنی اگر این آقا، حالا ممکنه کسی بگه خب زن و بچه نداشت چی؟ میگیم ببینید استثناءات رو در قانون در نظر نمیگیرن، در قانون کلی وضع میشه. میگه چون بنابر اینه که یک مرد نان‌آور عده‌ای باشه، یا زن و بچه خودش، یا احیانا مادر و خواهرش، یا دیگران، حالا یا موارد استثنایی هم ممکنه باشه نان‌آور نباشه. حالا از اون طرف آقا، این آقا زد خانم رو کشت، خانم زد آقا رو کشت، میگیم خب خب یه انسانی کشته، یا قصاص میکنن یا دیه. دیه هم اگر بنا بشه نصفش، عرض کردم توضیحش اینه که مسائل مالی براش مطرح نیست. پس اینجا واقعا باید بگیم که اسلام به حقوق زن تعدی کرده. چرا اون همه آیاتی که قبلا خوندیم و روایات که یک زن صالحه رو نمیشه براش قیمت معین کرد، که روایتش هم خوندیم نمیشه قیمت معین کرد. یه خانمی برای من تماس گرفت، گفت من برداشت کردم یعنی هیچ ارزش نداره. گفتم نه خانم، من توضیح دادم. حضرت فرمودن زن صالحه و طالحه هیچ کدوم قیمت نداره. صالحه قیمت نداره چون چیزی باش برابری نمیکنه از بس ارزش داره. طالحه هم قیمت نداره چون در بدی نمیشه چیزی برای، توضیح دادم اون موقع. خب اسلام اینا رو که میگه. بعد وقتی صریح میگه من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، اینجا که مذکر و مؤنث رو که فرق نذاشته. جنبندی اگر وقت اجازه داد ادامه این بحث راجع به حجاب زن در قرآن، که اگر قرآن راجع به حجاب گفته، این هم زن رو محدود کرده، زن رو خواسته اسیر کنه، و اسلام خواسته زنها رو ببره تو پستو مخفی کنه، با آقایون گفته بزنید بگیرید آستین کوتاه بپوشید، با شلوارک بیاید تو خیابون، به خانما گفته برید پستوی منزل. و آیا این یه مقدار حق کشی راجع به زنه یا بحث چیه؟ چند جلسه هم ظاهرا راجع به حجاب باید انشالله بحث کنیم. بحث امشب رو خیلی سریع جمع‌بندی کنم. پس بحث دیه و قصاص چی شد؟ آقا در قرآن دیه رو مطرح کرده، قصاص هم مطرح کرده، کلی مثل نماز که کلی مطرح کرده. جزئیات دیه و قصاص با این تفاوتای چهار حالت که عرض کردم، مرد مرد را بکشد، زن زن را بکشد، مرد زن را بکشد، زن مرد را بکشد، هر یک از این چهار حالت عمدی باشه یا خطایی باشه، قصاص باشه یا دیه باشه، شرایطش رو توضیح دادم. اگر بگن چرا دیه زن نصف است یا چرا در قصاص یه تفاوت هست، دقت بفرمایید. طبق آیات قرآن، یک، قتل نفس زشته چه زن باشه چه مرد. دو، ارزش‌ها با دیه و قصاص مشخص نمیشه. یک انسان معصوم مثل امام علیه السلام در مقابلش یه نفر قصاص میشه، دیهش با یک انسان عادی دیگرم یکسانه. یک عالم متقی مجاهد فی سبیل الله دیهش با یه انسان جاهل معمولی یکسانه. پس دیه بهای فرد نیست، دیه یک کمک مالی است برای بازماندگان فردی که از دنیا رفته یا قصاص می شود از دنیا می رود با یه شرایطی که زمینه فقر بازماندگان از بین بره. اینجوری نشه یه نفر از دنیا رفت بقیه نیازمند مالی بشن برن گدایی سراغ دیگران، که یه همکاری در جامعه بشه. به همین جهت هم الان یه کار خوبی که من توی ایرانم شاهدم، خدا به بانیانشون خیر بده، کار واقعا خوبیه. مثلا بعضیا میان این بیچاره هایی که کسی رو زیر کردن، قتل عمدی نبوده، خطایی، نمیخواست آدم بکشه، بیچاره کارگر یک کارگاهی با وانتش اومده بره چند تا میله آهنی بیاره ببره تو کارگاه ساختمونی، تفلکی زدی یکی رو کشته، تمام زندگیش هم به اندازه نصف دیه‌ای که برای یه انسان باید بده نیست، حالا رفته زندان خوابیده. یه عده خیرین پیدا شدن، میان اینا رو شناسایی میکنن، پول خیر. حتی بنده در جریانم که مراجع گاهی از سهم امام اجازه میدن، البته اجازه بگیرید، نگید فلانی گفت، من که مرجع نیستم، هر کسی از مرجع خودش اجازه بگیره. حتی مراجع اجازه دادن به بعضی از مقلدینشون که از سهم ما برید این بیچاره از زندان آزاد، او دیه نداره بده، ولی خب اون متوفان بالاخره یه حقی برای اطرافیاشون باید بدن. خب میرن این کارهای خیرم اسلام راه رو باز گذاشته. ما باید ضوابط اسلامی رو همه رو با هم دیگه ببینیم. گفتم یه بارم گفتم خدمتتون، مثل اون بند چیز نشیم که گفت به دریا ماهی دم از خدا زد، به کوی حق در چون و چرا زد، که چون دریا برایم آفریدی، خط خشکی چرا گردش کسیدی، مرا هرگز به خشکی نیست حاجت، برون از حاجت چرا گشت از خلقت. نمیدانست بیچاره که دنیا برای او نگردیده مهیا، تویی چون ماهی و دنیاست دریا، برای تو نشود دنیا مهیا. ما یه جزء بگیریم بقیه رو نگیریم، یه گوشه اسلام رو بگیریم بقیه رو نگیریم. اگر اسلام دیه رو میگیریم نفقه رو هم باید ببینیم. اگر اسلام رو میبینیم قصاص رو مطرح میکنه، بحث مکارم اخلاق در مقابل محاسن اخلاقش هم بگیریم که توضیح دادم قبلا. اگر میگه بین دیه یا ارث زن و مرد فرق داره، اون رجحانی که شخصی به پیغمبر میرسه میگه یا رسول الله اگر واجباتم رو انجام دادم میخوام کار خوبی بکنم چی کار بکنم؟ سه بار فرمود خدمت به مادر، بار چهارم گفت پدر، اونم ببینیم. بهشت زیر پای مادرانه است، اونم ببینیم. مثلا نه، همه رو کنار هم بگذاریم، جنبندی کنیم، نتیجه بگیریم. جنبندیش این میشه که آقا جون دیه بهای یک انسان نیست، انسانو نمیخوان بفروشن قیمت معین کنن. مثل مهریه، طرف خیال میکنه به اقتضای مثلا بهای این خانم باید مهریه، هبه ایست که شوهر باید در مورد زن در نظر بگیره و این رو به عنوان یک سله تقدیم کنه، که کلمه سلم به کار رفته. اینا صحبت بها نیست، وگرنه اگر بها بود مهریه حضرت زهرا رو کی میتونست بده؟ اگر بنا بود بها معین بشه، کسی که کائنات نسبت به عظمت او خاضعه و در مقابلش نمیتونه چیزی بگه. ولی مثلا اگر اون چند درهمی که معین شده این بهای حضرت زهرا بود سلام الله علیها، نعوذ بالله. بحث اینه که حالا شرایط رو در نظر بگیرن، امکانات اقتصادی رو ببینن، نیاز عمومی جامعه رو ببینن، یه روابط مالی هم با هم دیگه داشته باشن. خب اما امام باقر سلام الله علیه از جمله امامانی که کربلا بودن، امام باقر 4 سالشون بوده در واقعه کربلا. 2 بار امام باقر به شام رفتن. و چه جور به شام رفتن؟ 1 بار جزء اسرای کربلا. خب وقتی امام سجاد رو اسیر بردن، حضرت زینب رو اسیر بردن، بقیه عزیزان کربلا رو اسیر بردن، امام باقر 4 ساله هم همراه اینها جزء اسراست. نمیدونم، آدم رو قرائن میگه اگر حضرت رقیه سلام الله علیها 3 ساله بوده یا دختران خردسال دیگه‌ای که مثل سکینه و غیره نقل میکنن، علل قاعده باید همبازی همسن محدوده امام باقر علیه السلام باشن که از کودکی باید شاهد این همه رنج و آزار بوده باشه. 1 بارم بعد از این که امام باقر علیه السلام در مدینه بودن، خلیفه قاسب اموی دستور داد امام باقر و امام صادق رو از مدینه به شام آوردن. توهینی کردن، تحقیری کردن، جسارتی کردن. بعد از این که حضرت رو خواستن حالا آزاد کنن از شام برگردن، مأمورینی فرستادن سر راه امام از شام به مدینه. به هر شهری زودتر وارد می شدن، می گفتن اینا که دارن میان اینا خارجی هن، اینا رو راه ندید. امام صادق علیه السلام نقل می کنن، می گن به مدین رسیدیم، دروازه شهر رو به روی ما بستن، ما تشنه بودیم، گرسنه بودیم، گرما زیاد بود، هرچه پدرم دم در زد، نگهبانا گفتن ما مأموریم خارجی ها رو در این شهر راه ندیم. امام صادق بیان می کنن پدرم امام باقر رو دیدم بر فراز تپه‌ای که مشرف به شهر بود بالا رفت و دست رو به آسمان بلند کرد، شروع کرد دعا کردن. برخی پیرمردها از پشت دیوار داخل شهر حال پدرم رو دیدن، اومدن به نگهبانا گفتن مثلی که کلا سرمون گذاشتن، این چهره چهره معنوی روحانیه، در رو باز کنید که میترسیم بلا نازل بشه. یکی از وصیت‌های امام باقر علیه السلام که همتون آشنایید اینه. امام باقر به امام صادق وصیت کردند تا چند سال برای من نایب بگیرید، در ایام حج بیان در صحرای منا وقتی همه حجاج اونجا جمعن به نیابت از طرف من برای جدم امام حسین عزاداری کنن. یعنی چی؟ امام باقر علیه السلام خودش از بچگی کربلا بوده. خب امام است. من و شما به اندازه معرفتی که نسبت به ابی عبدالله داریم، رابطه ما با روضه امام حسین چگونه است؟ کدوم یکی از ماهاییم که حالا برخی که هر صبح شام، برخی لااقل روزی یک بار، برخی شاید هفته یک بار، لااقل یه گوشه نشستیم بیاد مظلومیت ابی عبدالله عشق ریختیم، حالی پیدا کردیم و خود اونا چقدر توجه به این قضیه داشتن؟ حیفم میاد نگم، شنیدید ولی بذار بگم. نقل شده در حالات یکی از غیر شیعیان معروف بغداد که شیعه شد. چی شد شیعه شدی؟ گفت من داشتم از بغداد به طرف یکی از شهرهای اطراف میرفتم. یه شیعه هم از بغداد داشت برای کربلا میرفت. یه مقداری راه با هم همسفر شدیم. من شروع کردم به این شیعه سرزنش کردن. گفتم شما شیعه ها میگید امامان ما این قدرت رو دارن، این کار رو میکنن، چنینن، چنانن. گفتم و بالاخرم این مناقشات لفظی ما منجر به درگیری بدنی شد. که حتی من چند تا سیلی هم به این شیعه زدم. اما این شیعه دلش خیلی شکست. وقتی از هم جدا شدیم این شیعه میگه من دیدم که نمیتونم برم کربلا، راه رو کج کردم صاف رفتم نجف. همین که وارد حرم امیرالمؤمنین شدم دلم به درد آمده بود، شروع کردم گریه کردن و ناله زدن. گفتم یا علی تو شاهدی، من سیلی خوردم برام مهم نیست، ولی زخم زبان این فرد دلم رو به درد آورده، به اعتقادات من توهین کرده، میخوام یه جوری شما انتقام منو از این بگیرید. میگه شب نجف خوابیدم، نیمه های شب در عالم خواب دیدم امیرالمؤمنین تشریف آوردن، پاهای منو ماساژ میدادن. تو خواب فریاد زدم آقا فداتون بشم. فرمودن خیلی خسته شدی، پا درد اومده. گفتم آقا اینا مهم نیست، ولی من انتقامم رو از اون آقا میخوام. فرمود میشه او رو به ما ببخشی؟ عرض کردم آقا جون شما امر میکنی، چشم، اما چی شده؟ من برای چیشونه ببخشم؟ فرمود وقتی شما دوتا از هم جدا شدی، تو به تمت نجف اومدی، او داشت میرفت به فرات رسید، چشمش به این آب افتاد، بی اختیار گریش گرفت، گفت عجب مردم بدی بودن، این همه آب به پسر پیغمبر ندادن، تشنه کشتن، او دلش برای حسین من به درد اومده، لذا او رو ببخش. گفتم آقا شما این امر رو میکنید، چشم. از خواب بیدار شدم دیدم یه آرامش خاصی پیدا کردم، حالم دیگه تغییر کرده، اومدم این دفعه وارد حرم آقا شدم، حال دیگری داشتم، اومدم کربلا زیارتی کردم، حال دیگری داشتم، برگشتم به سمت بغداد، دوباره بین را به این آقا رسیدم، تا چشمش به من افتاد دوباره شماتت شروع کرد، ها رفتی شکایت رو منه کردی، چی شد دیدی سرومو رو گندم؟ اما دید من خیلی آرامم، این دفعه روحیم تغییر کرده، گفت چطور عصبانی نمیشی؟ گفتم آقام به من فرمود تو رو ببخشم. گفت چی؟ قضیه خواب رو گفتم، شروع کرد گریه کردن. گفت به خدا راسته، هیچ که نمیدونست، معلوم حق با شماست، میشه وسادت کنی از همین جا با هم برگردیم نجف؟ منو ببری پیش علی بپذیر من شیعش بشم. میگه از همونجا با هم برگشتیم نجف، تو را میگفتم ان الحسینم اصباح الهدا و سفینت النجا. هممون برای امام حسین اشک ریختیم و گریه کردیم، اما امام باقر علیه السلام میفرمایند برای جدم نایب بگیرید. حالا امام باقر رو مسموم کردن، مظلومانه در قبرستان بقی دفن کردن، اما همون گونه که امام صادق فرمودن لا یومک یومک یا ابا عبدالله، هیچ کدام مظلومیت مثل مظلومیت ابا عبدالله نبوده، لذا همیشه مورد نظرشون بود. اگر شعرای ما از زبان حضرت زینب نقل میکنن، خودم دیدم که سر برادرم را از بدن جدا کردن، آیا نمیشه از زمان امام باقرم گفت خودم دیدم جدم رو شهید کردن، خودم دیدم عمومو شهید کردن، خودم دیدم قل و زنجیر به گردن بابام انداختن، خودم دیدم در خرابه شام جلو چشمم عمه مظلومم رقی مظلومانه از دنیا رخت برمی بندد. صلی الله علیک یا مولای یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلق يا سيدنا ومولانا إلا توجه لك وزدش فعلا وتوزل بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. الان همه زائرین از مدینه به مکه رفتن، قبرستان بقی خاموشه. دیروزم از اخبار شنیدین یه عده شیعان عربستان وقتی دیدن مدینه خلوته اومدن پشت دیوار بقی، همشونو با شلاق زدن، از کنار قبور ائممون جدا کرده، حالا با پای دل از راه دور السلام علیکم يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن الحسن والحسين السلام عليك يا حجة الله على خلقه أشهد أنك ولي الله وابن وليه. اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذي الصلاة مستر المستغيثين يا أسماء الصامين يا مجيب دعوة المضطرين يا غاية آمال العارفين يا إله العالمين يا دائم الفضل على ستال يدين بالعطيم يا صاحب المواهب السنيه
صل على محمد وآله خير الورى سجيا واغفر لنا يا زلل يا زلل أشياء يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء والسلام بك يا سابقا يا دافع النقم يا نور المزدوجين في الظلام يا لمن لا يعلم صلى على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أحلى ولا تفعل بي ما أنا أحلى إلهي يا حميد بانك محمد يا علي بانك علي يا فاطر بانك فاطمة يا محسن بانك الحسن يا قديم الإحسان بانك الحسن وتسعة المعصومين من ذرية الحسن اللهم أجل وليك الفرج اللهم أجل وليك الفرج اللهم أجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا الله ومن أرادني بسوء وأرده ومن كادني وكده اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء بالنبي وآله.